لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسة پنجم تفسير سورة نساء آية سوم. با سلام و درود بر انبیاء الهی و همه خدا و شما اهل قرآن و تفسیر، بحث در رابطه با تقوا بود نسبت به امور اقتصادی، نسبت به امور خانوادگی، نسبت به اقوام و خیشان، و بعد یتیم ها رو دریابیم، حقوق اونها رو مراعات کنیم و تقوا داشته باشیم. در اینجا باز در ادامه تقوا و انصاف و عدالت می‌فرماید فإن خفتم، اگر ترسیدید، و إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. خب، به مناسبت بحث که راجع به یتیم ها هست، اینجا میگه اگر ترسیدید که نمیتوانید عدالت رو درباره یتیم ها عمل کنید، به تعبیر بنده البته برداشتم اینه که مسئولیت راجع به یتیم ها نپذیرید. اگر میبینید توانش رو نداری، نمیتونی عدالت رو عملی کنی، رها کن، بگذار بست و عد رو دیگران انجام بدن. اگر نگران ضایع شدن حقوق هستید، اگر نگران هستید که به جای قسط و عدل ظلم شود درباره یتیم ها، وارد این میدان نشوید. چون متناسب این جمله شرطیه و جزای شرط، اگر ترسیدید که عدالت رو نمیتونید انجام بدید، این جمله شرطیه. جزای شرطش اینه که فن که هو، پس ازدواج کنید، ماتاب آنچه که خوشایند است لکم، برای شما از زنان. یعنی شما اگر نمیتونید دختران یتیم رو عدالت و درباره اونها رفتار کنید، چرا این بحث مطرح شده؟ به خاطر اینکه نقل میشود قبل از اسلام در زمان شرک و کفر، مردم حجاز خب دختر رو زنده به گور میکردن، و بعد دختران یتیم رو اگر زنده ای بود دختری و پدرش از دنیا می رفت و سرپرست نداشت، اون رو تحت تکفل خودشون در می آوردن و بعدم با اونها ازدواج می کردن، اموال اونم جز اموال خودشون قرار می دادن و اختیار به اون نمی دادن، و اگر هم می دیدن نمی خانش، اون رو رهاش می کردن. لذا حق زن و شوهریش نابود می شد، اموالش نابود می شد، شخصیتش از بین می رفت، و بعدم دست خالی از خانه شوهر غاصب که به عنوان سرپرست یتیم است خارج می شود. لذا این آیه نازل شد. اونایی که نمی تونید عدالت رو راجع به دختران یتیم و یتیم ها قبول کنید، اصلا قبول نکنید از اول تکفلشون. حالا تکفلشون رو قبول کردید و درست عمل کردید، بعد میخواد این دختر یتیم رو که آوردی داخل خانه با او ازدواج کنی، باید بتونی عدالت و انصاف رو و تقوا رو نسبت به حق و حقوق این دختر یتیم که باش ازدواج میکنی انجام. فإن خفتم، اگر نگرانی، اگر میترسی، اگر نمیتونی تقوا انجام بدی، نمیتونی مراعات عدالت کنی، نمیخواد اینها رو به عنوان زن خودتون با این دختران یتیم ازدواج کنی، برید ازدواج رو جای دیگه انجام بدید. برید اگر میخواد تعدد زوجات و چند تا همسر داشته باشید، برید از غیر یتیم ها انتخاب کنید، نه اینکه دختر یتیم رو بیارید حالی که به سن بلوغ رسید باش ازدواج کنید و حقوقش رو ضایع کنید. فرماد فن که او، باید ازدواج کنید اگر خواست دارید، ما تاب لکم، آنچه خوشایند است برای شما از زنهای دیگه، یعنی غیر یتیم ها. مثنا، دو تا زن بگیرید، و ثلاث سه تا زن بگیرید و ربع چهار تا زن بگیرید. فاین خفتم دو دفعه جمله شرطیه این خفتم میاد. حالا اونجا خاصتا راجع به یتیم ها بود، اینجا راجع به غیر یتیم هاست. یتیم و غیر یتیم ندارن. اگر شما ترسیدید الله تعدلو، اینکه نمیتونید عدالت رو در حقوق حقه خانم ها انجام بدید، الله تعدلو، میترسید که عدالت رو اجرا نکنید، فواحده یک زن بگیرید. این جمله شرطیه دو دفعه تکرار میشه. اگر ترسیدید این شرط، اگر ترسیدید که عدالت رو نمیتونید انجام بدید، جزاء شر این فواحده یک زن بگیرید. او یا اینکه نمیتونید عدالت رو انجام بدید، نگرانید، او ما ملکت ایمانکم، برید تعدد زوجه و همسر بعدی بیاد کنیزان را خریداری کنید. ما ملکت ایمانکم، ما ملکت ایمانکم یعنی آنچه که مالک است کنیزان شما، یعنی مراد همین نظام برده فروشی و انسان فروشی که در زمانهای سابق وجود داشته، که اگر کسی در جنگ اسیر می شد، اون زنی که اسیر شده است می فروختن به عنوان غنیمت و هر کس خریداری می کرد اون می تونست با او آمیزش داشته باشد و زن او باشد و همسر او باشد. ذالک ادنا الله تعولو، این برای شما بهتر است از این که نمیتونید عدالت رو اجرا کنید، برای جلوگیری از ظلم و ستم این کار بهتر از ظلم و ستم جلوگیری میکنه. این بهتر از این است که شماها از تقوای الهی دست بر ندارید و بیاد این راه رو برید. یعنی چه؟ یعنی شما که نگرانید نسبت به یتیم ها با دخترای یتیم ازدواج، شما که نگرانید نمیتونید عدالت رو راجع به تعدد زوجات و چند همسر داشتن عدالت رو رعایت کنید، دست بردارید. ادنا الله تا این که نمیتونید عدالت رو اجرا کنید، این راه بردون بهتر است. یعنی یک زن بگیر، یک زن بگیر و عدالت رو نسبت به اون انجام بده و تعدد رو دنبالش نرو و یا از کنیزان استفاده کن. خب این آیه بیانگر بحث عدالت بین همسران است. حالا این عدالت چه معنایی دارد؟ اتفاق شیعه و سنی در تفسیرها آمده است که این عدالت مراد عدالت محبت قلبی نیست. اون محبت قلبی در اختیار خود انسان نیست، مثل دو تا گردو یا مثلا پول و دلار و ریال نیست که بگیم خب سهم اینو 100 تومن بدیم سهم اونم 100 تومن. این اتفاق نمیفته در اندیشه انسان و در قلب انسان که شش دنگ قلبشو تقسیم کند، یکی 1.5 دنگ بده به هر یکی. این اتفاق نمیفته و لذا چینی که نمیشه اتفاق بیفته، خداوندم تکلیف اون را از کسی نمیخواد. ولی خب باید انصاف و عدالت هم به جوری نباشد که انقدر محبت داشته باشه به یکی از زنهاش و دیگری رو کلن رها کند و به بوته فراموشی بسپارد و این ظلم رو نباید مرتکب بشه. و در بحث عدالت از جهت مکان و مسکن و لباس و غیره، اینها جا دارد که در حقوقی که در میدانهای خارجی غیر از عقد قلبی و محبت قلبی، بقیه موارد عدالت وظیفه اون فردی است که دارای چند همسر دائم هست باید رعایت کنه و هر کس توان انجام این رو ندارد یا بودجه اقتصادیشو ندارد باید از این کار اجتناب کند، که این راه بهترین است برای او تا اینکه بیاد حقوق زنان رو نابود کند. نکته ای که اینجا عرض کنم، واقعا بیشترین ضربه این که به حقوق زن و شخصیت زنها در طول تاریخ خورده است، به واسطه زنهای بدی است که در جامعه وجود دارند و هر چه پیش آمد خوش آمد مک خندان می روی، حریم ها را مراعات نمی کنند، عفاف را مراعات نمی کنند و خودشون رو در میادین اجتماعی عرضه میکنن به هر نحوی که شد. امیدواریم که خداوند همه زنان رو هدایت و همه مردان رو هدایت تا جامعه ای رو داشته باشیم با عدالت و صفا و صمیمیت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.